موضوع عرایز ما بحث لب و قلم بود. من ادامه مباحث امروز نگاه کردم روایات و تصمیم گرفتم که با اجازه شما از روایات ما فعلا صرف نظر کنیم. تقریبا دیدم تمام نکاتی که علامه در لابدای روایات گفته همه رو ما عرض کردیم، البته همش فرمایشات خود ایشون بود که گفتیم. و اینکه دیگه سر بحث و اصل بحث هم مطالبی بود که در جلسه گذشته گفته شد. اما بحث بعدی کلام فی السماوات و الارض، سخن در آسمان ها و زمین. اما کلام فی السماوات و الارض فالکتاب و سنه مملوان من ذکر ما. خب شما مکرر ملاحظه فرمودید که قرآن کریم از سماوات یعنی آسمان ها و عرض سخن گفته میشه درش، و روایات هم فراوان ذکر این دوتا عنوان اومده. ایشون میفرماید که حالا اگه بخوایم محصل مطالبی که در روایات و آیات قرآن راجع به آسمان ها و زمین هست بگیم اینه: المحصل من ذالک ان فی الوجود سبع سماوات، هفت آسمان در عالم وجود هست. این یک. و ان السماء الدنيا هي التي فيها هذه النجوم والكواكب المحسوسه، آسمان دنیا همین کهکشان ماست، همین آسمانی که ستارگان و سیاره ها درش هستن، همون چیزی که تلسکوپ ها تا جایی که چشمشون میبینه این میشه آسمان دنیا. و هي تسبع فيها، این همون آسمانی است که اینا درش در حال شناوری هستن، ستارگان و سیاره ها. و المجرات شرجها، و تعبیر روایت این است که حالا مجره که میگیم یعنی کهکشان، کهکشان شرجم یعنی دستگیره، دستگیره این آسمان ها همین کهکشانه. که انها عربت و کیسن تجمع و رأسها، که انها این که این کیسه ایست از ستاره ها و سیاره ها که این کیسه جمع شده، اون دسته این کیسه رو بهش میگن کهکشان. و ان هذا الجب مكفوف مجتمع، و ان في الوجود سبع ارضين. خب پس تا اینجا هفت آسمان داریم، این آسمان دنیا که همین چیزی که ما بهش میگیم کهکشان، این تازه یه آسمان، آسمان اوله، و اینکه هفت زمین داریم. و سبع ارضين مخصوصه فی الكتاب العزیز به ذکر، در قرآن هم آمده که و من الارض مثلهن، نه میگه ما سبع سماوات داریم و زمین هم همچنین، یعنی زمین هم هفت است. احدها ارضنا، یکی از این هفت همین زمین ماست. و نحن من الارض، ما خودمون از این زمین هستیم. قرآن کریم میگه منها خلقناکم، شما رو از این، منها هاش به همین زمین میخوره، از این زمین شما رو خلق کرد. و هی فی الجو، همین کره خاکی که در فضا شناوره. و هی مدهیتون مبسوطتون لیسه بالموجود دفعتن و لها حرکتون ما، همین جو و آسمان زمین ما که دفعتن خلق نشده، به تدریج خلق شده، دارای حرکت. و ان فی الوجود عوالم و کثیره، و این که در عالم وجود عوالم فراوانیست که لا تحصا، قابل احصا و شمارش نیست. قد انقرض منها عددان کثیر، بسیارشون منقرض شده. و عددان کثیر منها باقن بعد، بعدو بسیارش هم باقیه. هذا هو الذی یتحصل من الکتاب و سنت، این خلاصه ایست که از کتاب و سنت فهمیده میشه. خیلی این تعبیر مهم و جالبیه. لذهن خالی غیر المتقلد و به تقلید، در ذهن خالی که مقلد به تقلید نماشه. چون تقلید که البته شما میگه منظور تقلید از مرجع تقلید نیست، تقلید این است که میگه چرا اینطوری میگی؟ میگه چون بابام گفته، چون پدرم هم گفته بودن. یه چیزهایی تو ذهن ما از گذشته انباشته است، شنیدیم، اونا تو ذهنمون معهود ذهن ماست، بهش عادت داریم. اگر کسی خلاف اونو بگه ما فوری جبه میگیریم. مثلا اگه بگن که قبر اینی که توی بهشت زهراست نیست، ما فوری جبه میگیریم، چون از اول عمرمون تو ذهنمون بوده قبر اینه، قبر اینه، قبر اینه، قبر اینه، دیگه شده قبر اینه دیگه، باور کردیم. بسیاری از اطلاعات ما ما که میگم یعنی ما جامعه ما دیگه، جامعه ما مقصود، بی ادبی به منظر شما نباشه. جامعه ما اکثر اطلاعاتم تقلیدیه، یه چیزایی شنیدیم، الان به محض اینکه بگه خب داستان این مثلا خلقت آدم تمثیله، همه جبه میگیرن. من البته دیگه بی عقلی نمی کنم، نمیگم چی کاری آدم با مردم، با اعتقادات مردم در بیفت، الان هم نگفتم انگار که. و حالا مثلا اگه یکی بگه داله. بگه آقا تمثیله، فوری جبه میگیریم. سلام علیکم. ما ذهنمون گرفتار تقلیده، بعد تقلید اینه مثلا باباش اشعری بودن، خودش هم اشعریه، اگه یک کس خلاف اشعریت حرف بزنه قبول، باباش معتزلی بوده، استاداش معتزلی بودن، خودش هم معتزلی، استادش از اول مخالف مثلا فلان علم بوده، اینم رفته تو کلش. اما اگه یه ذهنی، این خیلی مطلب مهمیه که ایشون داره اینجا میگه، ذهن خالی، ذهنی که تقلید توش نباشه، ذهن آزاد. یه جمله هست همه تو شنیدین اینو که جناب استاد دینانی حفظه الله اینو میگن، ایشون میگن من آزاد اندیشتر از علامه طباطبایی ندیدم. این خیلی حرف مهمیه، آزاد اندیشی خیلی مهمه. حالا ایشون میگه ذهن خالی که تقلید نباشه، قال الله تعالی الذی خلق السبع سماوات طباقا، خداوند که هفت آسمان رو طبقه به طبقه آفریده. قال تعالی انا زینا السماء الدنيا بزینت الکواکب، ما آسمان دنیا رو با کواکب زینت دادیم. از اینجا معلوم میشه که آنچه که چشم تلسکوپ ها میبینه، این همه این آسمان اول و آسمان دنیاست که کواکب زینتشن. و قال تعالی و کلون فی فلک یسبحون، اینا آیات اون مختصری است که ایشون اول بحث گفت، اینا آیاتشه. همه این ستاره ها و سیاره در فلک در حال شنا کردنن، شناورن. فی کتاب الاحتجاج و غیرهی ان امیر المومنین علیه السلام قد سئل عن المجره، از امیر المومنین راجع به کهکشان سوال کردن. قال شرج السما، حضرت همون دستگیره آسمان، همون تعبیری که ایشون بود. باز در نهج البلاغه است که اللهم رب سقف المرفوع و الجو المکفوف الذی جعلته مفیزا للیل و النهار و مجرا للشمس و القمر و مختلفا للنجوم السیاره، ای خداوندی که سقفی رو برپا کردی و جوی رو قرار دادی که شب و روز رو افاضه میکنه و خورشید و ماه در این جو در سیلان و سیر و شناوری هن و محل رفت و آمد ستاره ها و سیاره هست. باز فرمود که قال تعالی الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، خدایی که هفت آسمان رو خلق کرد و زمینم مثلهن و نه به اونو برمیگرده، که حالا اینجا یه لطافتی هم تو آیه هست که از ضمیر هن نه استفاده کرده و دقت کرد، از ضمیر ها استفاده نکرده. و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن، که امر بین اینها نازل میشه. این تعبیر خیلی تعبیر دقیقیه، دو سه تا کلمه است ولی بیان اسراره. اولا امر، امر چیه؟ امر رو از خود قرآن باید بپرسیم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این امره. امر نازل میشه در عالم امر، کن فیکونه، اما در عالم ماده دیگه زمان میبره. در عالم امر تا خدا اراده میکنه موجود میشه، اما در عالم ماده تدریج لازمه. لذا میگه آسمان و زمین رو در هفت شبانه روز آفرید، ستت ایام، شش روز. تازه روز هم که میگه منظورش روز 24 ساعت نیست، روز یعنی دوره. تنزل به این معناست. حالا محل حاجت ما اینجاست که آسمان ها و زمین ها محل تنزل امر. از همین یه نوعی معلوم میشه که این آسمان ها و زمین که داره میگه این مادی نیست، که امر داره بینشون تنزل میکنه. فقط یکیش مادیه، همین که مال دنیاست، مال عالم ماده است. زمین عالم ماده و آسمان عالم ماده. و الارض بعد از ذالک دهاها، زمین رو گسترش داد. و الارض مددناها، زمین رو کشید. و القینا فیها رواسی، و در اون راسیات کوههای جبال محکم رو قرار داد. باز در جای دیگه فرمود که و الارض فرشناها، ما زمین رو فرش کردیم. و نعم الماهدون، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، خدا ارض ذلول یعنی ایوان رام که مرکبی که رام میتونه سوار برش بشید قرار داد. فم شوفی مناکب و پس بر منکب و بر گرده این زمین سوار بشین و کلو من رزقهی و الیه نشور. و الالا انقال اولم یرا الالتیر فوقه هم صافاتن و یقبزنن ما یمسکه هن الا الرحمن قد نتوت الاخبار انل الله عوالم و کثیره. روایات میگن که خداوند عوالم فراوانی داره که فیها خلائق و کثیرون، هر عالمی خودش خلائق و فراوانی داره که مکلفون، اونا همه مکلفن. و ان الله خلق الف، الف عالم. خب آخرین عدد تو عربی هزار بوده، بعد که دیگه از هزار بیشتر نبوده. مثلا ما برای مثلا عدد بالاتر از هزار تعبیری نداریم دیگه، مثلا یه میلیون نداشتیم تو عربی، گفتن الف الف. خب حتی عدد به گونه ای بوده که وقتی که میخواستن یه کسرتی رو بگن گفتن هفتاد، هفتاد عدد کسرت بوده. تو فارسی هم این تعبیر از میگه که امروز خیلی سرم شده و صد تا کار دارم، صد تا کار دارم، یعنی خیلی کار دارم، نه اینکه عددش صده، مثلا صد تا کار دارم 99 تا نیست. وقتی که دیگه میگفتن الف الف دیگه معلوم بوده ببین چه عدد بزرگی بوده. مثلا در ادبیاتی که هفتاد عدد کثرت بوده، الف الف دیگه عددی بوده که مثلا به تعبیر امروز ما نمیتونیم بشماریم، لا یحصا، غیر قابل شمارش، بی نهایت. الف الف عالم، نه این که خدا یک میلیون عالم داره، یعنی بی نهایت عوالمی بوده خداوند داره. و الف الف آدم و هزار هزار آدم که انتم فی آخره هم، شما در انتهای اون خلقت هستی. حالا این آخره هم، بله آخره هم، آخر زمانیه یا آخر رتبیه؟ یعنی هزاران عالم هست که مافوق این عالم ما پایین ترین و پست ترین عالم، عالم ماده است، یا نه مثلا هزاران عالم خلق شده بعد ما بعدیش هستیم. این دوتا تعبیره، به نظر میاد اون اولیه دقیق داره. و غیر از ذالک مما یخرجنا استخصاؤها الی الاتنان. میگه اگه بخوایم همه این روایات رو بگیم طولانی میشه. خب حالا جرمنیش چیه؟ اقول، ایشون میگه، حالا ما بیانم اینه که اما ان غیر از سماع دنیا و الارض من بقیت السماوات و الارضین. خب زمین رو که ما میفهمیم، آسمان هم که درک میکنیم، اما اون سایر آسمان ها و زمین های دیگه اونا چی هن؟ ماهیه فی حقیقتها، اونا چی هن؟ حقیقتشون چگونه هست؟ فلا یظهر تمام از ظهور، این دیگه آشکارا بیان نشده، این به صورت سری و به صورت تمثیلی و اینا بیان شده که اهلش میفهمن. والذی ینبغی ان یقال، حالا خب ایشون خودش اهل این معنی است، میگه اونی که شایسته است که بگیم، هو انه تواترت النفوس، نصوص، نصوص یعنی روایات به در حد تواتر. بارها عرض کردم، باز یه بار دیگه عرض میکنم، تواتر به روایاتی گفته میشه که سلسله سندش اینقدر تکراری شده در تمام سلسله سند که یقین داریم که این از امام معصوم رسیده. روایاتی که سندش بگونه است که یقین برای انسان حاصل میکنه که این از امام معصومه، میگن تواتر. تواتر منطقی اینه که ما بسیاری از کشورهای جهان رو نرفتیم، ولی اینقدر از منابع مختلف شنیدیم که مثلا فلان کشور هست که ما یقین داریم که اون کشور هست، ولی اینکه ندیده باشیم. اینو میگن تواتر. اینم تواتر منطقیه. تواتر یک خبر یقینی است که در اثر کثرت نقل به تواتر رسه. کثرت نقل هم شرایط داره، اینطوری مثلا تو فضای مجازی کثرت نقل میشه 2000 تا سایت نقل میکنن، اینو بهش نمیگن تواتر. یه شرایطی داره که حالا اونو هم در منطق میگن هم در علوم حدیثی که روایات رو میخوان سنجش کنن یه شرایطی براش داره. خلاصش اینه که یقین انسان پیدا میکنه که این از امام معصومه. روایات به تواتر رسیدن که کتابن و سنتن، هم در قرآن هم در سنت، که ان هذه السماوات السبع مملوءه من الملائکه، این آسمان های هفتگانه مملو یعنی پر از ملائکه است. حتی یه تعابیری هست که میگه جای سوزن انداختن نیست، اینطور پره. و ان منهم صدنه لابواب، یه عده دربانن، دربان این آسمان ها هم. و منهم حفظه لا، یه عده پاسدارن. و من هم ملائکتون متعبدتون متنسکتون، یه اهل تعبدن، راکعتون او ساجدتون یا در حال رکوعن یا در حال سجدن، او قائمتون یه ده قائمن، او والهتون یه ده والهن، ملائکه واله، یعنی غرق در جمال حق تعالی، نه خبر دارن که خدا عالمی رو خلق کرده نه آدمی. و من هم سیارتون یه ده مأموران این عالمن که تنزل بالامر الهی او تعرج بالاخبار، یا امر نازل میکنن یا اخبار رو عروج میدن و بالا میبرن، و کتاب ها رو او تس کتاب ها، یعنی کتاب هایی که هر انسان نیست که کتابی داره، اینا البته تمام اینا رو ما تعابیرش قبلا شرح دادیم، اینا هیچ کدوم حمل بر معانی ظاهریش نباید بشه. حالا یه مثال اگه بزنم، چون ممکنه بعضی عزیزان باشن که حالا با این بیانات مرحوم علامه آشنا نباشن، ببینید شما الان میگین که خب ما رفتیم یک گندم رو کشت کردیم، الان شما در مقام کشت چی کار کردیم؟ خاک رو کنار زدیم، یک دانه گندم رو انداختیم توی خاک، این اسمشو میذاریم کشت. اما این دانه گندم تا ریشه بزنه و ساقش از تو خاک بیرون بیاد، هزاران هزار فعل و انفعال اتفاق میفته. اون آبی که از آسمان نازل میشه، وارد خاک میشه، ریشه های این گیاه این آبو میگیرن، این آب وارد ساختار این گیاه میشه، تبدیل میشه، آب و نور خورشید تبدیل میشه، این دوتا رو میگیره با املاح درون خاک، میشه برگ، میشه ساقه، میشه میوه، هزاران هزار فعل و انفعال داره اتفاق میفته. شما اگه دوتا چینی شکسته شده رو به هم دیگه وصل کنید، دوتا چینی به هم میچسبه، هزار سال هم اینو بذاریم کنار هم دیگه، هزار سال هم که به هم دیگه نگهداری نمیچسبه. اما استخوان وقتی که میشکنه، استخوان رو میذارین کنار استخوان، استخوان به استخوان پیوند میخوره، چه اتفاقی میفته اونجا؟ این فعل و انفعالاتی که اگر انسان به این فعل و انفعالات توجه بکنه در تمام ذره ذره خطه این عالم، اصلا دهشتناکه که در هر لحظه داره هزاران هزار، شما میگو میلیارد ها میلیارد فعل و انفعال تو خود بدن ما، که ما الان اینجا نشستیم از بدن خودمون غافلیم، میلیارد ها داره اتفاق تو بدن ما میفته. اینا رو کی انجام میده؟ مگه میشه یه علتی معلول نداشته باشه؟ یه معلولی علت نداشته باشه؟ اصلا معلول بدون علت محال عقلیه دیگه. تمام این اتفاقات که البته همه ریشه مادی داره، ولی اون جنبه ملکوتیش به دست ملائکه است، این کار ملائکه است. و تنزل وجود، تنزل وجود خیلی داستان عظیمیه. تنزل وجود، ما خودمون تنزلیم، ما خودمون مصداق تنزلیم، وجود تنزل کرده در قالب ما شده من و شما، این تنزل هم دائمیه. ما نقاشی نیستیم که نقاش این ما رو کشیده باشه و رفته باشه، ما تصویر در آینه ایم، دائما داره به ما افاضه وجود میشه. این افاضه وجودم ولی یه مثال ناقص براش میتونم بزنم، ولی خیلی مثال ناقصه. خب شما میرید تو نیروگاه، تو نیروگاه داره برق تولید میکنه 12000 ولت، این لامپ تو خونه من که نمیتونه اونو تعامل بکنه، که این برق نیروگاه توسط یک سلسله واسطه هایی دائما داره ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، تا میرسه به لامپ چراغ قوه من، به لامپی که چراغ مطالعه من روشن میکنه. این یه مثال ناقصیست برای تنزل. در عالم واقع این تنزل توسط ملائکه صورت میگیره، دزایشون فقط اینا کتاب رو میبرن و امور رو نازل میکنن. این اونیه که اگه کسی چشم باز کنه همه جا ملائکه رو میبینه، میبینه آسمان و زمین پر از ملائکه است. و من هم که اینها الواح رو میبرن و سماعن سماعن، از آسمانی به آسمانی، الی ما فوق از سماع سبعه تا ما فوق آسمان هفتم، و هناک سدرت المنتها. سدرت المنتها اونجاست، خود سدرت المنتها باز یه مقامه. تنتهی الیها اعمال و بنی آدم، که اعمال به اونجا منتهی میشه، و اندها جنت المعوا و بهار الانوار، اقیانوس های از نور. و بهشت و حجوب و ان من الملائکه. و در تعابیر داریم که بعض از ملائکه هستن که من رأسهی، ان من الملائکت من رأسهو تحت العرش و رجلاهو فی تخوم الارض السابعه، قدمهاش در زمین هفت، در زمین هفتم و سرش در عرش. خب اینا همه تعابیره، یعنی این یه چیز ملک اصلا چیز جسمانی نیست که. هارون رشید میگفت که باران کجا میباری که سرزمین من نیست، آفتاب کجا طلوع میکنی که سرزمین من نیست، چون سرزمین هارون رشید به حساب امروز 60 کشور میشه. خب این 60 کشور، پهنه این 60 کشور، این دائما یه نقطه از کشور سرزمینش شب بود یه نقطه روز بود، دائما بالاخره یه جایی داشت بارون میومد. این که معنیش، این معنیش حضور حاکمیت هارون الرشید در این پهنه است. خب خودش که حضور نداره که، اما ملائکه حضورشون حضور واقعیه، نه اعتباری و قراردادی. شما میگین که از مثلا مرزهای شرقی کشور تا مرزهای غربی کشور تمام این پهنه مثلا در اختیار حکومته. خب حکومت اونجا حضور که نداره که، ولی اختیار، اختیار اعتباریه. اما این ملائکه حضورشون حضور واقعیه. و ان من ارواح الانبیاء و الاولیاء من هو ساکنون فی السما، و داریم که ارواح انبیاء و اولیاء در آسمان ساکنه الا غیر ذلک، تا امور دیگر. و از سیجی او، حالا میشون میفهمد به زودی خواهیم گفت که ان هاذهی کلها موجوداتون غیر مادیه، اینا هیچ کدوم مادی نیست، مربوط به عالم مادی نیستن، تمام تمام اینا تعابیر باطنیه. بله هی بین اجسام لطیفه مفارقه للماده، یا مثالی هم او جواهر و مجرده تجردن تامن، یا مجردن به تجرد تام، که قبلا ما توضیح راجع به عالم مثال و عالم تجرد دادیم. عالم ماده ترکیبی است از حد و استعداد. این عالم ماده که میگیم یعنی این، منظورمون از ماده، ماده شیمیایی نیست، علم شیمی منظورم نیست، ماده، عالم ماده، ماده دو چیز، ترکیب دو چیز میشه ماده، یکی حد یکی استعداد، که اینو ما هممون داریم، ما همه محدودیم، بینایی محدود، شنوایی محدود، چشایی محدود، قدرت محدود، علم محدود، لذت محدود، شکنجه محدود. در عالم محدودیت ها شنوایی با بینایی فرق میکنه، بینایی با چشایی فرق میکنه. لذتی که چشم میبره یه چیز، لذتی که گوش میبره یه چیز دیگه است. اگه شما یه کسی که قوه شنوایی نداره زیباترین موسیقی های عالم هم پخش کنید، اون هیچ لذتی نمیبره. اما همون شخص اگه بینایی داشته باشه یه منظره زیبا رو بهش نشون بدید لذت میبره. چشم از مناظر لذت میبره، گوش از اصوات لذت میبره، هیچ وقت گوش از مشاهده طبیعت لذت نمیبره، چشمه که لذت میبره. خب پس حالا شما ببینید، آیا بینایی و شنوایی و چشایی و لامسه جز الفاظیان که ما خودمون وضع کردیم؟ اگه بخوام من یه وجه اشتراک بین این چهار تا بگم، به هر چهار تاشون میگم ادراک، درسته؟ هر کدوم یه نوع ادراکن دیگه، ادراک از نوع شنوایی، ادراک از نوع بینایی، ادراک از نوع چشایی. منتها ما چون محدودیم ما باید اینا رو از هم جدا کنیم تا درکشون کنیم. اما اگر انسان اوج بگیره یه عالمی اونجا هست که تو اون عالم حد نیست، ادراک هست ولی دیگه چشایی نیست. بعد شما تو تعابیر بهشت میخونید که وقتی یک میوه بهشت رو میخورن لذت تمام موسیقی های عالم به جانشون سرازیر میشه. اینا چه ربطی به هم داره؟ ربطش اینه که اونجا محدودیت نیست. البته در عالم مثال محدودیت هست هنوز، ولی ماده نیست. حالا ماده چیه؟ ماده ریشه و منشأ همه بدبختی های ماست. ماده چیه؟ ماده استعداده. استعداد چیه؟ این که من جوانم استعداد پیر شدن دارم، من سالمم استعداد بیماری دارم، من شادم استعداد غمگین شدن دارم. چون استعداد دارم این حالم هر چی که هست، چه از نوع غم چه از نوع شادی، پایدار نیست، چون لحظه بعد تغییر میکنه. چرا؟ چون من دارای استعدادم. الان این میزه، یه دقیقه دیگه خاکستره. اینو بهش میگن ماده، عالم ماده که میگن یعنی عالم استعداد. مافوق این عالم عالمی است که در اونجا ماده نیست، عالم مثال. در برزخ ماده نیست، پس استعداد نیست، پس تغییر نیست. این مال برزخ، اما حدود هست. در عالم مجردات حدود هم نیست. یعنی شما اونجا ادراک داری، علم هست. اگر هم تعبیر میکنن به بینایی، بینایی همون علمه. اونجا بینایی و شنوایی یکیه. از طریق این ابزارم نیست، اینا ابزاره. دوزم شما تو خواب با چی میبینی؟ با کدوم چشم میبینی؟ شما تو خواب با چشم میشنوین، قبول دارین؟ چجوری؟ تو خواب یه نفر رو میبینی، بعد میگین که این مثلا امام زمان بود، به من گفتن که این. حالا هیچ کس اونجا صدایی هم تو خواب نبوده، دیدین، از دیدنتون صدا احساس کردین. با مشاهده تو خواب خیلی وقتا یه کسی با شما بدونه که لباش تکون بخوره حرف میزنه، اون کدوم ادراکه؟ اون ادراکه. ادراک اعم از بینایی و شنوایی. وقتی که ادراک و شما حد میزنی میشه بینایی، حدش رو بشکنی میشه ادراک، نامش علمه. لذا علم همه اینا توشه، بینایی، شنوایی، لامس، اینا همه دریچه هاییست برای علم. منتها دریچه هایی که خودشون محدودن، چون شما از دریچه چشم نمیتونی موسیقی رو ادراک کنی. حالا میفرماید که این آسمان هایی که ازش داریم سخن میگیم، این آسمان ها یا مربوط به عالم مثالن یا مربوط به عالم جواهر مجردن. فحقیقت الامرین علا احد وجهین، حقیقت امر بر یکی از این دو وجهه. دو توجیه میخواد ایشون بگه، دو تفسیر میخواد بگه. یک، اما ان یکون تمکنهم فی هذه الاماکن کتمکن نار البرزخ فی البرهود و جنت البرزخ فی وادی السلام. خب شما ببینید، میگن بهشت در وادی السلام، بهشت در وادی السلام، وادی السلام نجف. یا میگن بهشت بین قبر رسول الله و منبر رسول الله. و مثل کون القبر، میگن قبر روزه از ریاض جنته، باقی از باقای بهشت. یا حفره از حفر نیرانه. خب کدوم قبر حفره از حفر نیرانه؟ شما تا حالا دیدین توی بیزار یه قبری آتش گرفته باشه؟ مگه نمیگن اگر که یه حلقه از آتش جهنم رو بندازن توی این عالم، همه عالم میسوزه؟ کجا الان این قبر آتش گرفته؟ خودش هم آتش نگرفته، چه برسه به عالم؟ پس اون چیزی که آتش میگیره، این زمین، این خطه یک متری نیست. اون یه قبر، یه باطنی داره، اون باطن آتشه. خب وادی السلام، وادی السلام الان واقعا بهشته. وادی السلام شما همه تشریف بردین دیگه، که از این داره اذان میگه. بله بله، اذانم که میگن اذانم داریم اذان زده. من همه دکمهاشو اشاره دادم ولی خاموش نشد. نمیدونم مالکیه چجوری خاموش میشه به من بگین. بله صداش هم آخه کم و زیاد نمیشه. این مال اذان کجاست؟ هست اذان میده آنقدر. آها این خیلی چیز دیگه. برادران اهل سنت هم اینجا هست. و اما ان تکون هذه السماوات امورا برزخیه، یا این مربوط به امور باطنیه، یا این آسمان ها امور برزخی هن. کما یظهر من اخبار اخر، لکن ظاهر الاخبار ان فی عالمنا المادی ارزون و سماوات مادیه. بعضی از اخبار هم میگن که در همین زمین ماده ما آسمان ها و زمین هست. و علا کلت تقدیرن یثبت و سمان. خلاصه هر کدومو که بگیم، اجمال و جمع‌بندیش این است که ما آسمان ها و زمین های مادی و غیر مادی هر دو رو داریم. و من ماه و ظاهر و دلاله. حالا شما ببینید، یکی از مطالب بسیار عالی که انسان از این بیانات علامه طباطبایی به دست میاره فقه و روایه ایشونه که به آدم یاد میده که چگونه از یک روایت مطلب انسان استخراج کنه. حالا ببینید از یک روایت کوچیک ایشون چه مطلب بزرگی استخراج میکنه. سؤال امیر المومنین علیه السلام، از امیر المومنین سوال کردن که کم ما بین از سماع و الارض، فاصله بین آسمان و زمین چقدره؟ قال علیه السلام، حضرت فرمودن مد البصر و دعوت المظلوم. مد البصر تا چشمت کار میکنه. خیلی تعبیر دقیقیه دیگه. فاصله بین آسمان و زمین چقدره؟ فاصله بین شما و خورشید چقدره؟ اون اندازه‌ای که طول میکشه تا نور خورشید به شما برسه، درسته؟ این یه واحد سنجشه دیگه. فاصله بین زمین و خورشید میگن 8 دقیقه است. حالا من از قدیم یادم اگه اشتباه یادم به من تذکر بده. 8 دقیقه است، 8 دقیقه نوری. خب این میشه مد بصر. مد بصر یعنی این. اما دعای مظلوم دو تا حضرت چیز میفرماید، یکی میگه مد بصر، یکی میگه دعای مظلوم. یعنی فاصله بین آسمان و زمین بنزه دعای مظلومه. حالا ببینیم و رویه. حالا علامه میگه که اینجا دو تا حکمه، یکیش مادیه مد بصر، یکیش معنویه دعای مظلوم. دعای مظلوم که دیگه مکان و زمان نیست که، فاصله سنجی که نیست. یعنی تا مظلوم دعا کنه به آسمان رسید. میفرماید اگه بخوایم جمع بین این دو حکم کنیم این میشه که معکون احده ما حکم مادی و الاخر حکم غیر مادی، یکیش مادی یکیش غیر مادی. معلوم میشه که ما آسمانی داریم، آسمان مادی، آسمانی داریم آسمان غیر مادی. لذا حضرت دو تعبیر اینجا میگه. پس این آسمان خودش باطنی داره، این آسمان ظاهری، که باطن اون آسمان آسمان دومه. آسمان دوم خودش باطن دیگری داره، باطن اون آسمان دیگری. اینو بارها عرض کردم به یکی از اهل بیت عصمت و طهارت، گفتن که چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم. حالا اون دفعه قبلی که نقل کردم اسم امام معصوم یادم بود، الان یادم نیست امام صادق بوده امام باقر بوده، به یکی از اهل بیت امام باقر بوده امام صادق، گفتن چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم. ابوالقاسم حضرت همون، چون پیغمبر یه پسری داشته به نام قاسم، بهشون گفتن ابوالقاسم. گفت نه اینو میدونم، میخوام باطنشو بدونم. ایشون فرمودن که پیغمبر علی رو تربیت کرده، مربی پدر انسان حساب میشه، علی هم قاسمه، قسیم و نار و جنه است، بهشت و جهنم علی تقسیم میکنه. بذار چون علی قاسمه یعنی تقسیم کننده بهشت و جهنمه، پیامبرم پدر معنوی امیرالمومنین بهش میگن ابوالقاسم. بعد این شنونده خیلی خوشش اومد از این اصطلاح و تعبیر و رفت. اون عالم بزرگواری که این روایت نقل کرد فهمید که این سهمش همینقدر بود، اگه بازم سوال میکرد حضرت یه چیزی بالاتر از این هم میگفت. اینو میگن باطن. قرآن هم همین جوریه، قرآن یه ظاهری داره یه باطنی داره، باطنش باطنی داره، باطنش یه باطنی دیگه داره، تا کی بتونه به اون باطن دست پیدا کنه. حالا زمین، این زمین یه ظاهری داره یه باطنی داره. و من جهت اتحاده ما فی الحقیقه، چون این آسمان مادی با اون آسمان غیر مادی حقیقتشون یکیه، تنزله، نازل شده اون آسمان این آسمان، این سایه اونه. حالا چه تعبیر دیگه بگیم؟ شما تصور فهمید که سایه درخت میوه، درخت میوه، فرض کنید یک کسی عاشق سایه درخت میوه شده، حالا شما میخواییم به این بفهمونی که بابا سایه درخت میوه، درست سایه که بی آثار که نیست، بالاخره یه خنکی داره یه لذتی داره، اما این پشتشو کرده به درخت میوه داره به این سایه نگاه میکنه، بعد تصویر این میوه هایی که مثلا سایهش افتاده روی زمین داره اینو شاد میکنه، میگه به به چقدر این درخت سیب ما سیب داده، سایه شماره یک، سایه شماره دو، 200 تا سایه. بعد تو فکرش اینه که این سایه ها رو ببرم بازار بفروشم چه پولی در میارم. بعد شما میخوای اینو آگاهش کنی، غیر از این چه تعبیری میکنی؟ همین تعبیر نمیگی که تو روایات هست، نمیگی بابا این بازیچه است، این غیر واقعیه، این پایدار نیست، این برات سودی نداره، همین چیزا رو میگی که به من گفتن. بعد میگی سرتو برگردون، پشت سرتو نگاه کن، درخت اصلی اونجاست، اونو بچسب، این سایه‌شه. حالا سایه درسته که سایه است، سایه درخته، پس یه اتحادی بینشون هست، این حاکی از اونه. اما چه حکایتی؟ حکایتی بسیار ناقص. سایه سیب نه مزه سیب رو نشون میده، نه رنگ سیب رو نشون میده، نه بهجت اون رو نشون میده، نه صفا و زیبایی اون رو نشون میده، ولی البته سایه است. و کون و نسبت بینهما نسبت و ظاهر و الباطن و هازا کثیر فی الاخبار الحاکیه عن شؤون السما و غیره. اخبار فراوانی هم داریم که از شأن آسمان غیره وقتی عرض می‌زنم این همین معانی ازشون فهمیده میشه. کل جنت و نار، مثلا روایت جنت و نار. باز داریم که وف السماء رزقکم و ما توعدون. رزق شما در آسمانه. رزق در آسمانه. واقعا رزق در آسمانه دیگه. ابر نباره رزقی نیست. اما خود این آسمانی که توش ابر هست یه باطنی داره. اون رزق اصلی تره تو اون باطن است. شما از اون باطن اگه بخواید باران طلب کنین دیگه نمیرین برین مثلا به روسیه پول بدین ابرا رو بارور کنه. اون مال این آسمان اوله. اون آسمان رو هیچکی نمیتونه بارورش کنه جز استغفار. مگه حضرت هم گفت که صدای مظلوم، قرآن هم میگه استغفار. ما دیروز یه جایی بودیم، هوا هم که دیروز ابری بود سر زور، بعد دعا کردیم بارون بیاد، اومدیم بیرون آفتاب شد. همون چهار تا دونه ابر رفت. تصمیم گرفتیم ما دیگه برای خیر رسوندن به مردم دعا نکنیم. اما قرآن کریم میگه استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا. توی اخبار من میشنیدم که گفت در شمال باران اومده ولی بی موقع اومده. الان خوشسالیه. گفت 240 میلی متر در شمال بارون اومده امسال تا الان، ولی بی موقع اومده، الان خوشحالیه. گفت باران بی موقع. خب باران کافی نیست، سه تا چیز لازمه. باران باید بیاد، به اندازه‌ام باید بیاد، اگر اندازش کم بشه خوشحالیه، زیاد بشه سیله. بعد باید باران بیاد، به اندازه‌ام بیاد و به موقع هم باید بیاد. مثلا موقع چیدن محصول بارون بیاد که به درد نمیخوره، که میخواد برنجا رو درو کنه، بارون میاد، من دیدم همه برنجا میخوابه روی زمین، همه تلف میشه. یا باد بیاد، خب باد به موقع، باد به موقع، باران به موقع، باران به موقع. بچه به درد بخور، بچه به درد نخور. بچه باید قرة العین باشه، یعنی وقتی میبینه آدم جیگرش خنک بشه، نه مایه غیظ. تو روایات داریم که کان المطر و غیظن و الولد و غیظن، در آخر زمان مطر میشه غیظ، ولد هم میشه غیظ، یعنی بارون مایه غیظه. یا نمیاد همه ناراحتن، یا بی موقع میاد دوره هم ناراحت. بچه هم غیظه، میبینی جگر آتیش میگیره. کان الولد و غیظن و المطر و غیظن. حالا جناب نوح چی میگه؟ میگه استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا. نمیگه بارون میاد، میگه آسمان مدرار شما میشه، یعنی به میل شما میشه، یعنی اون سه شرط رعایت میشه، باران میآید به اندازه و به موقع. و یمدد کن به اموال و بنین، مال و فرزندتون امدادتون میشه. خب مال تا یه جایی به آدم خدمت میکنه، از یه جایی بره بالا آدم باید بهش خدمت بکنه. من البته اونقدر مال هیچ وقت نداشتم، ولی مطالعه کردم در احوال مال دارم. اگه شما میگم درست میگم، درست میگم یا اشتباه میکنم؟ تا یه جایی آدم باید خدمت کنه، از یه جایی تا یه جایی اون خدمت میکنه. خب بله، مثلا یه خونه خوب برام تحصیل بکنه، زندگیم به خوبی اداره بشه، امکانات داشته باشم. اما از یه جایی که میره بالا دیگه باید حفظش کنم. اون موقعی که عرض شد که یک شکست اقتصادی اتفاق میفته، هیچ وقت حالا نگفتن که مثلا فقرا خودشون از بالای ساختمون امپایر استیت میندازن پایین. تو آمریکا موقعی که اون اتفاق افتاد، دهه 30 بود، کی بود، سهامدارا خودشون انداختن پایین. اینجا هم قطعنامه 598 یه دونه که دلار داشتن سکته کردن. شوخی میکردن تو بیمارستان، یه قسمتی بود قسمت قطعنامه 598 اینا که سکته کرده بودن. خب هیچ بی پولی سکته نکرد، ما خودم پول نداشتم، موقع بابام پول نداشت، ما هیچ کدوم سکته نکردیم. تو فرعونام هم کسی پول نداشت، هیچ کی سکته نکرد. تا یه جای مال میشه مایه خدمت، از یه جای شما باید بهش خدمت کنی. اما میگه اگر استغفار کنی، مال و فرزند شما میشن امداد. یمدت کن به اموال، مال میده، مال امدادی میده، کیف میکنی از اون پولی که داری و از اون فرزندی که داری و آسمان هم به میل شما. خب حالا این استغفار چی رو تحریک میکنه؟ ابر رو تحریک میکنه. این استغفار علت ابر رو تحریک میکنه، نه خود ابر. علت ابر آسمان باطنی است، که باطن این آسمان است، که این آسمان سایه اونه. شما اگر صاحب سایه حرکت کنه، سایه هم حرکت میکنه دیگه. در علل و شرایع هست که فهاکزا الانسان، انسانم اینه، انسانم اینه. خلق من شأن دنیا و شأن الاخره، ترکیبیه. یه شأنش مال دنیاست، همین جسمه، یه شأنش مال آخرت، اون جانه، جان مال آخرت، جانه که کارهای خارق العاده میکنه. جسم دیگه، شما بزرگوارا همه تون این تجربه که من میگم احتمال حمل قرار شد، من نگم همه، بیشترتون این تجربه رو دارید دیگه. آدم هم اگه آدم نیستن، دیدین کنار یه آدم میرین، این همه آدم میرین کنارش هیچ اتفاقی نمیفته، یه آدم میرین کنارش آرامش پیدا میکنید، نیست اینطوری؟ بعضی از آدم ها هستن، آدم وقتی کنارشون قرار میگیره آرامش پیدا میکنه، هیچ کاری هم واسه آدم نمیکنه، همین که آدم صداشو میشنوه آرامش پیدا میکنه. یه دراصل تو میبینه آرامشش به هم میخوره. چیه اون آدمه؟ جسمشه، تو جسم که جسم. اون چیه در درون اون آدم که وقتی کنارش قرار میگیری آرام میشی؟ علامه طباطبایی میگه من ایشون ممر معاشش همین زمینی که در شادآباد تبریز داشته اینو اجاره داده بوده، پول اجارهش میرفته نجف، ایشون زندگیش اداره میشده. بعد یه حوادث بین ایران و عراق اتفاق میفته، مرزها بسته میشه، مدتی پول نمیرسه، حتی فرزند گرامیشون رحمت الله علیه جناب آقای عبدالباقی، ما یه روزی به یه مناسبتی با دو نفر از رفقامون یه دو ساعتی با ایشون یه گفتگوی کردیم، من ضبط کردم اون صدای ایشونو دارم. ایشون گفت که ما وضعیتمون انقدر خراب شد که یکی پدرم اسباب خونه رو می‌برد می‌فروخت تا اینکه خونه‌مون خالی خالی شد. میگم مثلا یه خونه‌ای که قراره اجاره کنی هیچی توش نیست، هیچی میگه تو خونه‌مون نبود دیگه. بعد ایشون، حالا این داستان رو ادامه داره، موضوع حاجت من اینجا نیست، میگه علامه سخت شد کار، سختش هم اینجوری سخت شد، اینو تو دیگه تو کتابا نگفته بودن، ما ازش شنیدیم، گفت خونم شد و این خونه هایی که هیچی توش نیست. بعد میگه رفت پیش آقای قاضی. آقای قاضی، حالا داستانش اینه، اون شعر معروف هم هست که از همین داستانه، میگه تو مدرسه داشت خودشو باد میزد، گفت از خونه اومدن پول خواستن برای نون نداشتیم، بچه قرار بوده به دنیا بیاد برای ماما پول خواستن نداشتیم، که خودش هم داشت باد میزد. میگه همچین خودش رو باد میزد، نگار 2 میلیون تومان پول بهش داده بودن. 2 میلیون اون موقع که با 1 ریال میشده یه شبانه رو زندگی کرد، یعنی الان بگو 2 میلیارد دلار. ایشون آروم شده بود و اینو گفته بود، این شعری داره خیلی زیباست. پیر خرد پیشه نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم، گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران از جهان شاد باش، زانچه نداری ز چه افسرده ای. یعنی تو چی؟ تو فقیره دیگه، از فقر چرا افسرده ای؟ تو وجود اصلا نداری که بخوای احساس ناراحتی بکنی. حالا بعد ادامه داره وارد، ولی همین میزانش میگه علامه آرام شد. چی داشته آقای قاضی که ایشون آرام شده؟ این شأن آخرتیه. فاذا جمع الله بینهما، وقتی خدا بین این دو شأن رو جمع میکنه، سارت حیات او فی الارض، این موجود جایگاه زمینه. لانه نزل من شأن السماء الی الدنیا، انسان از آسمان نازل شده به دنیا. فاذا فرق الله بینهما، وقتی خدا بین این دو یعنی جسم و جان فرقه ایجاد میکنه و فاصله ایجاد میکنه، سارت تلک الفرقه تو الموت، نامش مرگه. لانه نزل من شأن السماء و ترد شأن الاخرى الى السماء، اون شأنی که مربوط به آسمان بود به آسمان باز میگرده. فالحیات فی الارض و الموت فی السماء، حیات در زمینه، مرگ در آسمانه، پس قبرم در آسمانه، عذاب قبرم در آسمانه، اون روزت من ریاض الجنه حفرت من حفر نیران در آسمانه، نه این آسمان. این که میگه هندی ها اعتقاد دارن که هر کسی میمیره یه ستاره میشه، اینا اعتقادات بی خودی نیست، پشت سرش یک حکمت هایی بوده، بالا به اینا رسیده شده، قشری شده. مثل ما که دینمون دین قشریه، خیال کنیم اسلام اینی که ما داریم، به زواهر دین ما گیر دادیم. این یه باطنی داره، اونم یه باطنی داشته، باطنش همینه. منتها این بنده خدا خیال کرد که حالا مثلا این میشه ستاره، این ستاره ستاره هست. و ذالک انه یفرق بین الارواح و الجسد فردت روح و نور الی القدس الاولا. وقتی بین جسد و روح فرق و فاصله میندازه، روح به اون نور قدس اولیه برمیگرده. و ترک الجسد لانه من شأن دنیا، نمیگه جسم، میگه جسد، خیلی دقیقه، چون جسم هم خودش عروج میکنه، معاد جسمانی، جسد یعنی این ماده بدن. فیظهر مما مر انه کما ان فی عالم المادی ارضا و سماعا. از این همه اینا که گفتیم معلوم میشه که همونطور که عالم ماده ما یه زمین و آسمانی داره، کذالک فوق هذا العالم سماع، ما فوق این عالم هم آسمانی است. حالا شما ببینید، من میخوام به این آسمان دست پیدا بکنم، راهش چیه؟ راهش از باطنه. بعدا یه روایتی میرسیم اینجا، همینجا شرحش بدیم که گیر نکنیم، که وقتی که جناب موسی آمد مثلا آسمان چندم باز شد، وقتی جناب عیسی آمد آسمان چندم باز شد، بعد وقتی رسول خدا آمد هر هفت آسمان راهش باز شد. یعنی این آسمان ها مادی بود که راهش بسته بود. خیر، یعنی دستورالعمل عیسی، حالا اون عددش یادم نیست که آسمان دومه آسمان سومه، موسی چهارمه، یعنی دستورالعمل موسی تا آسمان چهارم انسانه. اگر ابراهیم پنجمه، تا آسمان پنجم میبره، اما دستورالعمل رسول خدا تا آسمان هفتم و مافوق آسمان ها میبره. این دستورالعمله. این که شیطان فریاد زد، که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه من رنه شیطان رو شنیدم، گفت که چجوری دیگه گمراه کنم از این به بعد خلقو، از اون به بعد که اتفاقا کرور کرور گمراه کرده که نه، یعنی یه دستورالعملی آمده که دست شیطان با این بسته است. خب کسی وقتی عمل نمی کنه، یه بحث دیگه است، عمل نمیشه به دستورالعمل. کدوم اسلام؟ اسلام معاویه، اسلام امرواس، این اسلامی که الان تو دنیاست اسلام معاویه و امرواسه، اسلام بهش میگن اسلام اموی، نه این که مال بنی امیه است، بنی العباس هم بدتر از بنی امیه. این اسلام، اسلام اوناست که در دنیاست، لذا این اسلام مجوز میده مسلمان مسلمانو میکشه. این اسلام. اما این اسلامی که اینا دارن ازش سخن میگن، اسلامی است که انسانو به مافوق آسمان ها عروج میده. این اسلام سلمان میسازه، ابوذر میسازه، این اسلام علامه طباطبایی میسازه. شما بگردید تو عالم، اگه یه دونه علامه پیدا شد، یه مکتبی داره داشته باشه، یه علامه طباطبایی درست کرده باشه، علامه طباطبایی سر جای خودش، یه دونه شهید مطهری درست کرده باشه، یه مکتبی در عالم دارید شما که همچین کسانی رو تربیت کرده باشه، باید نمیدونم کجا رفتن همشون، پرپر شدن رفتن، خیلی عجیبه، نمیدونم چه اتفاقی قرار بیفته. من همینطوری حیران موندم که اینا کجا رفتن، چرا دیده این چشمه کجا خوش شد، ما اینجا چی کاره ایم. توی همین تهران، تو زمان نوجوانی ما، گوشه گوشه این تهران علمایی بودن که مجالسشون مجالس وضع و تربیت بود. الان تو این تهران یه نفر من میشناسم، آیت الله زیابادی، اونم تعطیل کرده جلسه‌شو. نه اینکه حال دیگری نیستا، من به کسی توهین نمی‌کنم، من نمی‌شناسم. من یه نفر میشناختم آیت الله زیابادی، ایشون هم گفته که من انقدر حرف زدم شما عمل نکردید خسته شدم، دیگه صحبت نمی‌کنه ایشون. و من هنا، حالا می‌فرماید که از اینجا ظاهر روشن میشه که و هی التی تعرج الیها الارواح الطیبه، آسمان اونی که ارواح طیبه سعیده اونجا عروج میکنن، و تتنعم فیها و هی جنت البرزخ، بهشت برزخ اونه، و ارضون و زمینی هست که تهبط الیها ارواح الخبیثه، هبوط میکنن به این زمین ارواح خبیثه. و هی التی و هی نار البرزخ، پس این زمین نیست، باطن این زمینه، باطن این دنیاست، باطن خاکه، چسبیدن به خاک، چسبیدن به دنیا، حب به دنیا، این حبوتش میده به این زمین. ول ارواح فیها تعینه، ارواح در این دو هستن، یعنی در زمین و آسمان برزخی، حتی تفنا به فناء المثال، تا عالم مثال فانی بشه که عالم حدوده. و یقوم الناس لرب العالمین، و همه قیام کنن برای رب العالمین. و من هنا انک اذا راجعت، و من هنا انک اذا راجعت الاخبار التي فيها ان الملائكه بعد قبض ارواح السعدا يعرجون بها الى السماء الى الله سبحانه. شما در روایات میخوانید که ملائکه بعد از قبض روح سعادتمندان اونا رو عروج میدن به آسمان ها در نزد حق تعالی. ثم يؤمر بها الى الجنه، به بهشت امر میشه. لا يوجد فيها ما يحكى ان انها يهبط بها الى الارض، هیچ روایتی نمیبینید که گفته باشه سعدا رو به زمین عروج میدن. ما ان جنت البرزخ به مختزل اخبار فی الارض، مگه نمیگه جنت برزخ وادی السلامه؟ پس چرا تو هیچ روایتی نگفته که به زمین عروجش میده؟ آقا وادی السلام که رو زمینه دیگه، تو سرزمین عراقه. و یشهد لما مره ایزن ما فی البصائر مستدن ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل کذلک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ما به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین نشون دادیم. ملکوت چیه؟ آسمان که این آسمانه، زمینم که اینه، ملکوتش چیه؟ ملکوتش همون باطنشه. فقال، حضرت اینجا براش روشن کرد، فکنت مطرقن الالعرض، میگه سرم رو انداخته بودم پایین، فرف ایده و الافو، حضرت به بالا اشاره کرد، ثم مقال علی ارفع رأسک، به من گفت سر تو بیار بالا، فرفعت و رأسی فنظر تو الالسقف، به آسمان نگاه کردم، قد انفجر، دیدم که شکافته شد، حتی خلص بسری الی نور ساطع انهار بسری، نوری ساطع شد که چشمم رو کور کرد. قال از ثم مقال علی رعا ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض خاکزه، ابراهیم اینجوری دید. حالا اون اینو نقل کرده، حالا چی دیده ما نمیدونیم. و ماهن صادق علیه السلام قال ازاکان لیلت القدر، ازاکان لیلت القدر نزلت، ازاکان لیلت القدر کنهی تام است، نزلت الملائکت و روح و الاسماع دنیا و یکتبون اما یکون من قضاء الله فی تلکستنه، در شبهت ملائکه به آسمان دنیا نازل میشن و قضا رو می نویسن. باز در روایت داریم که ان روح بعد ما نزل الى الارض مسددن لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یعرج بعدو، وقتی که روح برای یاری پیامبر به زمین نازل شد دیگه عروج نکرده و به همراه اهل بیت. و یظهر منهما، از همه اینا ظاهر میشه که ان احاطه السماء الاولى بالارض، احاطه آسمان به زمین، من قبیل احاطه الباطن به ظاهر، احاطه باطن به ظاهر، نه احاطه هندسی. کم لا کما یقولون، پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف نور قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. دو تا نکته عرض کنم، خیلی سربسته میخوام بگم. اولا در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشان از اون سوی دیگر است. این سربسته گفتم رد شدم. نکته دوم این که بنده فقط مسئول کلماتی هستم که خودم میگم. من نسبت به اگر یه بزرگواری مطلب اینجا بگه، این مسئولیتش با من نیست. مگه کسی رو من بیارم اینجا بگم آقا ایشون مثلا استاد من دست، من میخوام یه مطلبی رو، اگه کسی خودش بلند شد یه چیزی گفت، مسئولش خودشه، مسئول اون مطلب. اینو به خاطر اون فرمایش به جای حضرت عالی گفتم که شما هفته پیش فرمودین که بگو این مسئولیت با من نیست، مسئولیتش با من نیست. من مسئول فقط کلمات خودم هستم. من اعتقاد دارم بعضی هم ممکنه با عالم غیب ارتباط داشته باشن، ولی خدا وکیلی من هیچ ارتباطی با عالم غیب ندارم، نه نورانیتی دارم، نه من فقط همین کتابا رو بلدم بخونم ترجمه کنم. خوش به حال اونایی که صاحب این مقامات هستن. البته معمولا کسی اگه صاحب این مقامات باشه خیلی اظهار نمیکنه این چیزا رو. منم نیستم، من واقعا نیستم، نه اینکه الله فرمایید با پس مردم گفت که گفت علی خداست، حضرت زد کشتش، بعد گفتن آقا این بیچاره زندش کن، دوباره از را زندش کرد، گفت دیگه این حرفو نزنیم، گفت تا حالا که این کارو نکرده بودی؟ میگفتم که تو خدایی، حالا از این بعد یه نفر یکی آورده چه من هدایتش کنم، بعد خیلی علاقه داشت که ایشون هدایت بشه، یه آقای بود یه خانمی رو آورده بود من هدایت کنم، بعد می‌خواست بعد از هدایت باشه ازدواج کنه. بعد عرض شد که اون خانم حرفای خودش رو می‌زد تا من میمدم صحبت کنم، ایشون چون خیلی مایل بود که ایشون حتما هدایت بشه خودش وارد بحث می‌شد. بهش گفتم آقا جان این خانم الان اصلا به منم که تازه مثلا معلم تو هم اعتقادی نداره، وای والی به تو، شما ساکت باش بذار من تلاش از من بپرسه. حالا میگه این که داره این حرف رو میزنه دیگه وای والی ما. بله این امور از جنس شهود و اینها یک عنایات الهیه و یه استعدادی هم میخواد. ما ها اهل جذبه نیستیم، ما اهل سیریم. ما وظیفه‌مون اینه که بگردیم پیدا کنیم ببینیم که دستورالعملی که به ما دستور دادن چیه. ممکنه تا آخر عمرم چی گیرمون نیاد از اون جنس اون چیزایی که گیر بعضی اومده. ولی اگر انسان وظیفه خودشو به نحو احسن انجام بده، اون چیزهایی که نصیب اولیا شده انشالله بعد از مرگ نصیب انسان میشه. ولی ما نباید به دنبال این باشیم که برای خود تعیین کنیم که حالا من میخوام شهود پیدا بکنم، من میخوام نمیدونم ارواحو ببینم، من میخوام نمیدونم. اینا خیلی کمالات نیست. همین الان اگه چشمم باز بشه ارواحو ببینم من ترس میمیریم. مگه دیدن این چیزا ظرفیت میخواد؟ من الان چشم باز کنم چهرهای برزخی رو ببینم، شما چهره برزخی من ببینید تعامل میتونه داشته باشی؟ اینا یک سلسله اموری است که در اثر طول سیر و سلوک و اخلاص در بندگی و اینا به دست میاد. ما فقط باید تلاشمون در این باشه که بتوانیم اون چیزی که وظیفه‌مون رو تشخیص بدیم بهش عمل بکنیم. البته ممکن است که مرغ جذبه ناگهان پرد زوش، یک وقتی ممکنه مرغ جذبه بیاد انسان بره به اولان بالا. حافظ زدیده دامن اشکی همین فشان، شاید که مرغ وصل کند قصد دام ما. بعدش هم تو این عالم هر چیزی تدریجیه، تدریجه. تو فرشته شوی گر جهد کنی، از پی آنک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. به هر حال ما وظیفه‌مون دست پا زدنه، خدا هم کار خودش رو انجام میده. ببین اونی که مهمه این شهود و اینا نیست، این شهود اتفاقا رهزنه. کدوم شهود؟ انسان اگر ملاک نداشته باشه، اگه ترازو نداشته باشه، از کجا میخواد تشخیص بده شهود شیطانی نیست؟ شهود ترازو میخواد. ترازوی شهود همه علومه، اینا ترازوی شهود. اگر کسی با علوم اهل بیت عصمت و طهارت آشنا باشه ترازو پیدا میکنه، میفهمه این شهود شهود الهیه یا شهود شیطانیه. آقای بهادینی به شهود خودش توجه نمیکرد. آقای بهادینی ایشون به شهود خودش اهمیت نمیداد تا یک سند محکم پیدا بکنه بفهمه این حقیقیه. به هر حال ما تصرف شیطان داریم در عالم شهود. بسیاری از اینایی که ادعای این مطالب میکنن متوهمن، یه عدهشون خلن، یه عده متوهمن. خل خیلی دیگه درجهش بالاست، یه درجه پایینتر متوهمن، یه درجه پایینتر شیادن. و اگر کسی از این معانی سر در بیاره باید ترازو داشته باشه تشخیص بده، یا باید دستش در دست یک استادی باشه که اون استاد صاحب ترازو. ترازو چیه؟ ترازو همین علوم مرسومه، همین علوم مرسومی که تو حوزه ها میخوندن، همین فقه و اصول و همین منطق و فلسفه و عرفان و همین علومی که در حوزه ها میخوندن، که بعد اینا پلی بوده برای رسیدن به معارف اهل بیت، نهج البلاغه و صحیفه. و کسی که با این کتاب ها آشنا باشه صاحب ترازوه. شما اگه یه آدم صاحب ترازو میخواین ببینین، حقایق مرحوم فیض رو بخونید. فیض یه آدمیه که خیس خورده توی کلمات اهل بیت و توی معارف اسلام. اصلا وقتی انشا می نویسه لابلای انشاش پر از آیات قرآن و روایاته. فکر نکرده روایت بذاره، ممزود شده با روایت. بعد شما نگاه میکنید وقتی از نماز صحبت میکنه، از روزه صحبت میکنه، وقتی از حج صحبت میکنه، تازه شما میفهمید اینا چیه. کدوم نماز انسان رو عروج میده؟ ترازو به دست من و شما میده. این کتاب حقایق، بهترین کتاب برای سیر و سلوکه، حقایق معلوم فیض. این ترجمه هم شده، دو تا ترجمه هم داره و حقایق، اصلا اسم این کتاب حقایق و ترجمه شده، دو تا هم ترجمه شده، از بهترین کتاب های موجوده برای سیر و سلوک و برای اصلاح. شما این کتاب مطالعه کنید ببینید یه آدم صاحب ترازو چگونه است. بله بله، هر دوتاش خوبه. یه بخشش همون صوتای 8 جلسه ای راجب دنیاست که بنده تو ایام دهه آخر سفر یه جای صحبت کردم روی کانال گذاشتم. شما اونو مطالعه کنم ببینیم چطور به آدم ترازو میده. اگر کسی این ترازو رو نداشتش، اون وقت خداوند چون ما رو دوست داره به ما شهود موهود اینا نمیده. ما اگه یه دونه شهود بذارم توی کاسمون بیچاره میشیم با هم. یه خواب ما ببینیم، هم میریم تو روزنامه ها چاپ میکنیم که دیشب خواب دیدیم، وای با اینکه شهود پیدا کنیم تو بیداری یه چیز بردیم. ظرفیت میخواد. نمیدونم، نمیشود که اینا رو عرض شود که تخته کرد. شاید اونا هم یه چیزایی از همینا فهمیدن، یه مطالبی گفتن. ببین خلاصه مسئله اینجاست که به هیچ وجه علم، علم روز و علم تجربی از اون علوم باطنی جدا نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونی که میبینه انسانه، نه چشم نه مغز، ولی همه اون اتفاقات در چشم و مغز میفته که علم میگه. ولی واقعیت اینه که روح میبینه. پس این دوتا با هم منافات نداره. تنزله، تنزل رؤیت جان این جسمه. در اینجا گوش هیچ وقت نمیبینه، چشم میبینه. همین چشم انسان اگه بهش لطمه بزنه نمیبینه. علوم مادی، علوم مادی درست، نه مثلا فرضیه ها و نظریه ها و اینا، علوم مادی درست و دقیق که ثابت شده در جای خودش، اینا هیچ منافاتی با امر باطن نداره. لذا هر امر باطنی که بخواد اتفاق بیفته در قالب یک امر ظاهری مادی جسمانی اتفاق میفته و این امر ظاهری مادی جسمانی همه خصوصیات مادی رو داره، ولی در پس پرده یک چیز دیگری هست. اصلا تمام سخن اینه که آقا یه چیز پس پرده هست. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اینه. ولی شما اگه بگید همین آسمان و همین زمین ها چی غیر از اینا نیست، این میشه ماده. اون که میگه استغفار کن باران میاد، کجاش مادیه؟ ولی قطعا اگه استغفار کنید و بخواد باران بیاد، باید با ابر بیاد. ابرم باید از روی دریا بلند شه و باید همه اون اتفاقاتی که میافته تا یه ابری تشکیل میشه تا میاد به این سرزمین و تا میباره، اون همه باید اتفاق بیافته. اما هیچ جایی تو علم ننوشته که استغفار کنی باران میاد. حالا البته مثلا یک شاخه های از علوم هست که اینا رو مثلا داره یواش یواش بهش دست پیدا میکنه. یه چیزایی دارن میگن مرز علم روز با علم ماورایی یه مرزی داره، تو این مرزی عده کار میکنن. اون مرز هست، ولی خب دین سر جای خودش داره از باطن سخن میگه و هیچ منافاتی هم اینه با هم نداره. بله بله، کتاب مبین همون امام مبینه، امام مبین همون کتاب، لوح محفوظ همونه، ام الکتاب همون، اینا هم یه چیزه، علیین همینه، سجین همینه. چی فرق میکنه؟ اینا همه تعابیر از یه حقیقتی است که اگه از بالا نگاه کن. ببین شما از ماهواره نگاه میکنید میگید دریای خزر، اما میایین پایین میگید ساحل چالوس، ساحل نوشهر، ساحل محمودآباد. این تعبیر من و شماست، تعبیر غلطی هم نیست. به این حدش میگید چی؟ ساحل چالوس. به این حد بعدیش از این کیلومتر تا این کیلومتر میشه ساحل نوشهر، از این کیلومتر تا اون کیلومتر میشه ساحل محمودآباد. ولی وقتی که حدها رو کنار میذارید به پهنه گستره دریا نگاه میکنید میگید ساحل دریای خزر. اینا سه تا چیزه. در باطن یه دریا بیشتر از سه تا دریا که نیست، سه تا ساحل هم نیست. به یه حدش از یه چشم نگاه میکنید میگید لوح، از یه چشم نگاه میکنید میگید قلم. اون حقیقتی که ثبت شده توش لوحه، اون حقیقتی که ثبت کرده قلمه. حالا این لوح قلم، حالا یه قلم بیاله، هیچ کدوم از اینا نیست. تو یه حدی میرید اصلا نه لوح رو میبینید نه قلم رو، موافق این حرف هست. یه جایی هست که نه لوحه نه قلمه نه عرشه نه کرسیه، جز خدا هیچ چیز نیست در جهان. جمله به معنا یکی، چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خوابیه ها بشکنی. دقیقا همینطوره.
بعد ممکنه که این قوانین در عالم بالا در تضاد یا تناقض،
هرگز 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 اینطور نیست. همه همجهت با هم. هیچ قانون نقض نمیشه. بله همینطوره. من تا عوالم ما هم فرق میکنه. بحث نه. آخه مسئله به این کلیت نمیتونیم جواب بدیم. مسئله اینجاست. ببین شما شرایط رو در نظر بگیر. شرایط این عالم با عوالم دیگه اینه. این عالم محدوده، اونا همینن ولی نامحدود. بله ولی توی فضا این قانون رعایت نمیشه. بله. چرا؟ چون جو نیست. بله. بله بله مثلا شما میگی مالکیت اینجا هست در بهشت هم هست، ولی کدوم مالکیت؟ همین مالکیت ولی حدش برداشت نمیشه. این مالکیت اعتباریه، اون مالکیت میشه مالکیت واقعی. بعد برای اینکه از این تعبیر کنن ما بفهمیم، میگه در بهشت شما اراده میکنی چشمه جاری میشه، اینو میگن مالکیت. اینجا مالکیت چیه؟ پول دارم میرم یه ملکیو میخرم که آب داره، یه چشمه توی این ملک منه، من تا یه پول بیشتری باید پرداخت کنم. اینجا میشم مالک اون چشمه، نه چشمه کننده اون چشمه. ممکنه اون چشمه خوش بشه، اما اونجا چشمه را من میجوشانم. این میشه مالکیت حقیقی، همون کاری که خداوند میکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، همون چیزی که خداوند برای ما یک پرده و نمونه شد معرفی کرده تو وجود خودمون. در عالم خیال شما در عالم خیال خدایی میکنی، در عالم خیال با یک اراده یک اقیانوس میسازی. در عالم خیال اصلا نیاز نداری پول داشته باشی، زمین بخری، مواد لازمش رو فراهم کنی، با یک اراده یک ساختمان تو عالم خیال شما ساخته میشه. این یه نمونه است. خداوند همین طوری که ما در عالم خیال خدایی میکنیم، در عالم واقع خدایی میکنه. این خدایی کردن در بهشت به انسان داده میشه. بله بفرمایید. ما معارف دین رو نمیشناسیم. یک، قشری هستیم، به پوست دین نگاه میکنیم. دو، دین ابزار دنیای ماست، دین به دنیا فروشیم. سه، و اینکه دوچار خلط مبحثیم. چهار، این آخریه از همش خطرناکتره. خلط مبحث یعنی ما نمیتونیم تشخیص بدیم که جایگاه این حرف کجاست. جایگاه باطن، باطن نه ظاهر، جایگاه ظاهرم ظاهر نه باطن. طبق تمام معارف دین آب ساقیه، غیر از اینه. ولی طبق معارف دین خدا ساقیه، غیر از اینه. پس چرا انبیا آب میخوردن؟ مگه خدا ساقی نبوده چرا انبیا آب میخوردن؟ مگه خدا شافی نبوده چرا انبیا میرفتن پزشک؟ این که ما متوجه نشویم که جایگاه حکم باطن کجاست، جایگاه حکم ظاهر کجاست. جایگاه حکم ظاهر اینه، ما مأمور به انجام وظیفه ایم. ما در توحید دوچار خلط من پسیم، میگیم بچه‌مونو که ما تربیت نمی کنیم خدا تربیت میکنه، پس بشینیم کنار. روزی رو که ما نمیدیم خدا میده، پس ما نریم دنبال کار. اینا خلط من پسه، جایگاه توحید رو نفهمیدیم. توحید چی میگه؟ توحید میگه شما تلاش کن، اما نتیجه در گروه تلاش شما نیست، نتیجه در دست خداست، ولی شما مأمور به تلاشی. لذا شما در عالم سراغ داری یک کشاورزی رو که بشینه توی خونش بگه خدا یا مگه خودت نگفتی انتم تزرعون نهو هم نهنو زارعون، شما زارعین یا ما زارعیم؟ خدا گفته من زارعم، پس من میشینم تو خونه انشاءالله زمینم سبز میشه. من از شما سوال میکنم اگر 2000 سالم بشینه تو خونه زمینش سبز میشه؟ نمیشه دیگه، واقع امر اینه که نمیشه. پس این آیه چی داره میگه؟ این آیه داره میگه شما دانه رو بیانداز. آیه قبلی داره میگه افر ایتم ما تحرسون انتم تزرعونه هم نهنو زارعون. جواب شما این تو این عبارته، میگه شما حارسین ما زارعیم. یعنی چی؟ یعنی حارس یعنی دانه افشان. شما دانه تو بنداز توی خاک، ولی من میرویانم دانه رو. اون وقت محصول این تربیت هم این میشه که انسان اهل دنیا نمیشه، شرافت ها رو زیر پا نمیذاره. این محصول توحیده. توحید نمیگه اگر با بارور کردن ابرها باران میاد تو نکن برو استغفار کن، اصلا اینو نمیگه. اینکه شما ابرها رو بارور نکنی مثل همون کشاورزی که بره تو خونش بشینه. شما اگه به دانشش دست پیدا کردی میدانی که با بارور کردن ابرها باران میاد، بارور کن تا باران بیاد. اما بدان که باران فقط در گروه تلاش شما نیست، در گروه چیز دیگری است. اگر قرار است که زلزله بیاد، شما مأموری خانه تو جوری بسازی که زلزله خونه شما رو خراب نکنه. من برم تو رودخونه خونه بسازم بعد سیل بیاد ببره بگم خدا خواسته دیگه، هیچ پیامبری که هیچ از هیچ عاقلی تایید نمیکنه. من برم تو سیلگیر خونه بسازم بعد بگم اگر خدا بخواد که سیل میاد، نخواد نمیاد خونه من. کدوم آدم عاقلی میره رو سیلگیر محل عبور سیل خونه میسازه؟ هیچ کس این کارو نمیکنه. پس ما یک وظایفی داریم که این وظایف ما باید انجام بدیم، این وظیفه ماست. ما وظیفمون رو انجام میدیم، اما نتایج در دست دیگری است. اونی که نتایج دستشه به ما میگه آقا استغفار کن. خب الان باران ما چیکار کنیم؟ الان حکومت چیکار کنه؟ بره ابر از روی دریا برداره بیاره ببارونه؟ مگه دست انسان هاست این کار؟ انسان چیکار میتونه بکنه؟ حتی اکثر کاری که یه حکومت میتونه بکنه اینه که اگه مثلا یه ابری اومد، اگه دانشش داره بره اونو بارور کنه. حالا اصلا اگه ابری نیومد چی؟ دانش بشر الان به اینجا رسیده که ابر بیاره. خب الان مثلا حالا حکومت چیکار کنه؟ حالا مردم چیکار کنن؟ خب الان دیگه راهی وجود نداره که بعد از استغفار کنن. حالا من یه چیزی میگم، این اعتقاد بنده است، ممکنه بزرگوار دیگری هم گفته باشه، من اعتقاد خودمه، تقلید نمی کنم از کسی. من این اعتقادی دارم، محکمم روش هستم، یعنی میدونم که هست، برام یقینیه. حالا ممکن اشتباه کنم ولی برام یقینیه. یه روز صبح، حالا صبح که میگیم منظورمون هم صبح، همین الان مردم تصمیم بگیرن که از این لحظه به بعد به کسی ظلم نکنن. من به همه مقدسات قسم میخورم بارون میاد. بیشترین چیزی که منع باران میکنه احکام ظلمه. ما الان هممون به هم دیگه ظلم میکنیم. غیر از اینه، نمونهش تو همین خیابونا رانندگی مونه. این مش نمونه خرواره دیگه. حالا بخواین تعریف کنید دیگه، همتون میدونید چه خبره دیگه. میخوام یه جنسی بفروشیم به هم دیگه ظلم میکنیم، تو پارک ماشینمون ظلم میکنیم. من یه جای رفتم، من هر وقت ماشینم پارک میکنم دو طرفشو نگاه میکنم که مزاحم این یا مثلا اون دره. یه جایی داشتم نگاه میکردم یه آقای مسنی از ماشینش شیشه ماشینش رو داد پایین، از اون خونه روبروی داشت میاد بیرون، گفت خدا پدرتو بیامرزه، اولین بار میبینم یکی ماشینش رو پارک میکنه نگاه میکنه مزاحم اون پارکینگ همسایه نباشه. خب اومده ماشینش رو جلو پارکینگ ما یه جوری پارک کرده، ما هر وقت می‌خواستیم از خونه بریم بیرون لعنتش میکردیم. یه هفته هم پارک کرده نمیدونم مال کی هست. حالا تو این وضعیت قدیما همه میدونستن ماشینا مال کیه، ولی الان تو این کوچه ما 200 تا واحد آپارتمان، در خونه کیو برم بزنم بفهم این ماشین مال کیه؟ اومده پارک کرده رفته، اصلا براش اهمیت نداره. دیدین تو خیابونا دوبله پارک میکنن، بعد سوبله پارک میکنن، بعد درست در نقطه مثلا چهارراهی که شلوغه اومده راحت دوبله پارک کرده نشسته همونجا تو ماشین خودش، بعد مثلا منتظر بارون بیاد، نمیاد. بعدم میگه که اگه دهنمون هم باز بشه به همه اعتراض داریم، به آسمان و زمین و کوه و دریا و همه، از هارپ و نمیدونم سیستم آمریکا و همه در آب و هوای ما مقصرن. تنها کسی که ندیدیم خودمونیم. مقصر میدونی کیه؟ مقصر تو آینه است. مقصر تو آینه است. شما جلو آینه بسید ببینید مقصر کیه. مقصر تو آینه است. جناب یونس وقتی که از شهر رفت بیرون گرفتار شد، نگفت که آی این قوم من فلان کارو کردم، گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چرا هیچ کس به خودش مراجعه نمیکنه بگه من چیکار کردم که بارون نمیاد؟ خب من الان نه رئیسم نه مقامی دارم، ولی حداقل اینه که یه خانواده 4 نفری دارم، برم نگاه کنم ببینم به بچه‌م ظلم کردم یا نکردم، به همسرم ظلم کردم یا نکردم. هیچ کس به خودش نمیپردازه، در حالی که قرآن به ما میگه به خودتون برگردی. اگر ما یه لحظه هر کدوم از ما برگردیم به خودمون بگیم آقا من ظالمم، باور بفرمایید باران میاد. حالا شما سوال فرمودین، جمع بین این دو مطلب این است که بیانات توحیدی هیچ منافاتی با وظایفی که به عهده ماست نداره. توحید نه ما رو از کار کردن منع میکنه، نه از تلاش کردن منع میکنه، نه از خونه زده ساختن منع میکنه، نه از هیچی ما رو منع نمیکنه. نمیدونم جواب قانع کننده بود یا نه. اگه قانع کننده نیست بپرسون، نمیپرسون یعنی قانع کننده بود. بله بله. عبد از لغتش بگیریم، عبد یعنی برده، عبودیت یعنی من خواست خودم رو کنار بذارم، خواست اونو بر خواست خودم ترجیح بدم. زپیت مراد خود را دو سه روز ترک گفتم، چه مراد مانزان بس که میسرم نیامد. عبد معنیش اینه، عبد کسیست که خواسته خودش رو کنار میزنه، خواسته مولا رو بر خواسته خودش ترجیح میده. این معنای عبد. اگر کسی اینجوری شد، ما خدا هم میگه علیس الله به کافن عبده، خدا برای بندش کافی نیست. لزومی نداره آدم یه عمر طولانی عبد باشه، بعضی یه لحظه از خودشون گذاشتن همه توفیقات نصیب حالشون شد. یه لحظه یه جا از خودشون گذاشتن، یه از خود گذشتگی کردن، یه قضا شده ده به سگ، علوم اول ناخری نصیبش شده. بله. انسان ها در برزخ هیچ حرکتی ندارن، حرکت فلسفی در برزخ نیست. اما قبلا اینو براش چند تا مثال عرض کردم، در برزخ و قیامت ظهور و بروز دارایی های انسانه. انسان یه دارایی رو با خودش میبره که اون دارایی تا لحظه مرگ قابل توسعه است. اگر این دارایی رو با خودش برد، این دارایی ظهور و بروز پیدا میکنه. اگه بخوام یه مثال براش بزنیم اینطوریه، مثل اینه که الان به شما بگن که یه ساعت وقت داری که مثلا خرید کنی، شما بشین پشت اینترنت، بهت هم اعتبار نامحدود میدیم، اعتبار نامحدود، شما مثلا شروع کن به خرید کردن. شما ایالت کالیفرنیای آمریکا رو میخرید، این میشه چقدر؟ یه ساعت. الان دارایی شما شد یه ایالتی در آمریکا، ولی حالا برای اینکه اونجا رو بری بگردی چقدر وقت میخواد؟ شما رو میبرن میگن این دارایی شماست، هر روز شما رو به یه نقطه‌ای میبرن، یه نقطه تازه‌ای از آن چرا که قبلا دیگه چیز تازه‌ای نمیخری، همون یک بار بیشتر خرید نکردی، اما دائما داره جلوه‌هایی از این چیزی که خریدین برای شما ظهور و بروز پیدا میکنه. چون امر باطنه، باطن این گونه است که برزخ شما یه باطنی رو بردین، به نام سعادت. اما در برزخ سعادت محدوده، در قیامت حد این سعادتی رو که شما بردی بر میدارن، میشه سعادت نامحدود. حالا دیگه هر تعبیر فارسی میخوایم برای این بکنی، بگین زیاد میشه، کم میشه، نمیدونم چه تعبیری باید که تعبیر درستی باشه. تعبیر اینه که جایگاه تغییر تا لحظه مرگه. اصلا بهترین همون که روایات گفتن، دنیا مزرعه آخرت. منتها این مزرعه رو شما الان میلیون ها تن گندم برداشت کردی، اما این میلیون ها تن گندمی رو که برداشت کردی چقدر باید بخوری؟ این میلیون ها تن گندم رو فروختی، میلیارد ها دلار پول شده، هزاران هزار نعمت و لذت و آسایش و مسافرت و ملک و اینا برای شما میاره که شما اینا رو نمیتونی تو یه لحظه همش رو درک کنی. در طول زمان دارم میگم این با این پولت اینو خریدیم، با اون پولت این امکانو دادیم، یعنی دائما برای شما ظهور و بروز میکنه. حالا مثال من ناقصه ها، نقصش به خاطر اینه که شما وقتی دنیا رو بگردی همه جای دنیا مثل همه دیگه، اقیانوس اقیانوسه دیگه، بالاخره یه جایی هست که از همه جا زیباتره دیگه، از اون زیبایی بالاتری نیست، بعدم زیبایی ها همه مشابهه دیگه، دریا و جنگل و کوه و دشت و چند تا نمونه است دیگه، اینا واسه آدم تکراری میشه، تکراری میشه که در اول میشه مثلا میاد میره تو صحرا دیگه، یه هم تو جنگل زندگی کرده الان کی بشه دیگه مثلا بره کبیر رو ببینه، چون میخواد تنوع براش حاصل بشه. اما چون این داستان عوالم بعد از مرگ داستان باطنه، اصلا قابل توصیف نیست که تو باطن چه اتفاقی میفته، اصلا نمیشه حتی به زبان ریاضی میگیم ولی درک نمیکنیم. ببین به زبان ریاضی اینطوری میشه، لذت محدود میشه لذت نامحدود. یعنی چی؟ یعنی یه لذت نامحدود ریخته تو جان شما. یعنی چی؟ من درکی از نامحدود ندارم، نمیتونم توضیح بدم. اون وقت اگه بخوای اینا رو توضیح بدی بهتر از اینی که روایات گفتن نمیشه. روایات چی میگه؟ میگه یک میوه به 100,000 طعم داره. این یعنی چی؟ در جایگاهی که عدد 70 عدد کثرته میگه 100,000 طعم، یعنی چی؟ این معناش اینه که شما اگر یک لذت از لذایز بهشت رو دریافت کنی، تمام لذایز عالم به جان شما سرازیر میشه. حالا این چه جانی شده که میتونه اینا رو درک کنه؟ اون چه لذتیه که این میتونه دریافت کنه؟ اینا دیگه قابل توصیف نیست. هر چی بگی کم میاری تو ادبیات لفظ. اینه که قرآن کریم وقتی میخواد از این مقام سخن بگه دو تا جمله میگه، میگه فیها ما تشتهی هل انفس و تلذ الاعیون، آنچه که انسان میخواد اشتها داره و آنچه که چشم رو روشن میکنه این در بهشت هست. بعد میگه تازه نه بالاتر از ایناست، فیها ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت، چیزهایی هست که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. این همه بیان یک مقام بی‌نهایته. کنه اون بی‌نهایت هم حق تعالی است، چون انسان عاشق وجوده و یک اقیانوس لایتنها از وجود هست به نام عقل. آدم عاشق وجوده یا عاشق عدمه؟ بودن غذا خوبه یا نبودن غذا؟ بودن آسایش یا نبودن آسایش؟ منتها شما وقتی میگی بودن آسایش، آسایش خودش یه لفظه، آسایش یه حسه ای از وجوده، فرزند یه حسه ای از وجوده، خانه یه حسه ای از وجوده. این لغت ها رو برشون دارین؟ اینا همه مثل اینه که داریم میگیم ساحل انزلی، ساحل چی؟ شما خانه و همسر و فرزند و آرامش و سعادت و پول و ملک و نمیدونم دریا و اقیانوس و هوای خوب و اینا رو همه الفاظش رو بزنید که بگیم وجود، وجود لایتناها. اینو کی میتونه درک کنه؟ کنه بهشت وجوده، کنه جهنم عدمه، تمام نارضایتی های ما از عدمه، عدم های محدوده. بی پولی یه عدمه دیگه، هم بعدشون میاد ازش، نبود پول، نبود خانه، نبود ماشین، نبود همسر، نبود فرزند، نبود آرامش، نبود آسایش، نبود عقل. البته نبود عقل خیلی خوبه چون عقل از جاش راحته، عقل که داره آدم راحتش برمیخوره. حقیقت عذاب عدمه. ما منتها برای کسی که عدم رو نمیتونه درک کنه جلوه پیدا میکنه تو مظاهر. ما چون نمیتونیم عدم مطلق رو درک کنیم تو مظاهره. الان اون چیزی که عذابه، ما پول رو میفهمیم، لذا از نبود پول رنج میبریم، درسته؟ ما هوای خوب رو میشناسیم، از نبود هوای خوب رنج میبریم. هر دارایی رو که الان مثلا اگه که یه نسخه خطی از فلان کتاب مثلا سوخته باشه، کی رنج میبره؟ اونی رنج میبره که درکی از اون نسخه خطی داره، یعنی اون نسخه خطی اسفار مثلا آتیش گرفت. خب اینو اونی رنج میبره که با اسفار آشناست. من یادم نمیدونم اسفار چه، که من قصه نمیخورم که، چون درکی اصلا ندارم از اون حقیقت. پس اگر من یه در... اما من مثلا پول خوب میفهمم که چه کارهایی انجام میده. نبود پول، اگه یه بسته مثلا اسکناس 50,000 تومان تو جیبم باشه، تو راه بیام از تو جیبم بیفته، دیگه از قصد شب خوابم نمیبره، چون وجود اون میدونم اون پول برای من چی ایجاد میکنه، یک سلسله وجود برای من ایجاد میکنه. اون وجودات دیگه ندارم، وجود شده عدم، قصه میخورم. تمام رنج های ما از عدم های محدوده، تمام شادی های ما از وجود های محدوده. حد و برداری میشه نامحدود. یه نامحدود هست، اون خداست. یا انسان بعد از مرگ این خدا رو داره یا نداره. اونی که داره در بهشت، اونی که نداره در جهنم. بله. اینا درسته، ولی اینا هیچ کدوم به معنی رشد و پیشرفت نیست. دنیا برزخ تتمه دنیاست. انسانی که وارد برزخ میشه هنوز پروندهش در دنیا بازه، لذا تمام خیراتی رو که کاشته تا وقتی که اون خیر هست داره بهش نسیمی از رحمت میرسه، ولی این کارو قبل از مرگ انجام داده. بازم بعد از مرگ که این کارو نکرده. قبل از مرگ یه درختی رو کاشته، لذا وقتی که از این دنیا میره توی کارنامش نوشتن این یه درخت رو کاشته، یه درخت صداقتی رو کاشته، یه درخت معنویتی رو کاشته، یا اصلا یه درخت میوه رو کاشته، وقف کرده. پس این کارو قبل از مرگ انجام داده، لذا وقتی که از دنیا میره آثار باهاش همراهه. این درسته، بله، ولی این به معنی رشد و پیشرفت و تغییر در برزخ نیست.
بله.
اینا همه تعابیره. ببین اون زمینه رو با خودش برده. زمینه چی بوده؟ زمینه نه نه الفاظ نداشته. این فلسفه یه مش الفاظه، باطن این فلسفه یه حقیقته. باطن فلسفه چیه؟ باطن فلسفه معرفی وجوده. میخواد خدا رو به انسان معرفی کنه که یک وجود بیشتر در عالم نیست. اون اینو میدونسته ولی با این الفاظ نمیدونسته. میره اونجا میگه اینا همونو داشتن میگفتن. این که میگه همه اونجا با هم آشتی میکنن اینه. میگه با هر دو یه چیزو داشتن میگفتن، منتها اون به یه زبان دیگه میگفته. این به بهترین کسی که اینا رو باز کرده مولویه. مولوی میگه دعوا میکردن، اون یکی میگفت عنب، اون یکی میگفت عرض شود که انگور، اون یکی میگفت اوزان. این خیلی تعبیر جالبیه. هر چهار نفرشون یه چیزی رو داشتن میگفتن، تعبیرشون با هم فرق کرده. الان این علما اگه بفهمن چی میگن، بفهمن که چی میگن، هیچ کدوم با هم دیگه اختلاف ندارن. مثلا اون یه تعبیری داره، یه فهمی داره، اون یه چیزی داره میگه، اون متوجه فهم معنای حرف اون نیست. از درجه مختلف میگه. ولی همین مثلا از همین آقایونی که مخالف مثلا با این مطالب هستن تو سخنرانیش میگه نحنو نحنو و هو هو و معذالک نحنو نحنو و هو هو. خب یعنی چی؟ سخنرانی کرده آقا، میگه خب نحنو نحنو هو و هو نحنو و معذالک نحنو نحنو و هو هو. این یعنی چی؟ من نمیخوام باز کنم مطلبو. وقتی اینا یه یعنی چی؟ خودش داره همینو میگه، اینو قبول داره. بعد باز میکنم براش میگم این همون که اونا میگفتن شما تکفیرشون میکردی، اونا همینو میگفتن. یادگیری همینه، عرض کردم ظهور و بروزه، ازش تعبیر میکنن به یادگیری. زمینش رو برده، اون زمینه شکوفا میشه. اون وقت میخوام به تعابیر ما حرف بزنن، میگن علما رو دیدن که نشستن امیرالمومنین داره بهشون نهج البلاغه درس میده. چقدر کیف داره یه امیرالمومنین باید هم نهج البلاغه درس میده. بله به قول آقاین مده ها سوال آخر منو التماس داد. همین سوالو از پیغمبر خدا کردن، فهمید که اگر که به این حالت مستقیم میمودید با ملائکه مصافحه میکردید. جواب فرمایشتون یه تفصیلی داره. تفصیل فرمایشتون کتاب حقایق رو مطالعه کنید، اون فصل دنیا رو، اون هشت جلسه هم که ما عرض کردیم. اجمالشو من از قرآن کمک میگیرم، کوتاه میگم. قرآن کریم میفرماید که قد افلح من تزکا. تزکی باب تفعله، یعنی کسی که بنا داشته باشه خودشو پاکیزه کنه. هنوز وارد وادی نشده ولی بنا داشته باشه خودشو تزکیه کنه، این رستگاره. قد افلح من تزکا، کسی که بنا داشته باشه خودشو پاکیزه کنه، همین بنا خودش کاره. آدم که بنا داره خودشو پاکیزه کنه دیگه آزار به کسی نمیرسونه. و ذکر اسم ربهی فصلا، بعد راهشو میگه، میگه راه تزکیه ذکر الله و ارتباط با خداست. مانعش چیه؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. میگه مانعش دیگه شما یعنی من امثال من، دنیا رو انتخاب کردیم. حالا میرسیم به جواب سوال شما. شما سوالتون دیگه خب حالا چیکار کنیم؟ دنیا رو انتخاب کردیم چیکار کنیم؟ میگه ول آخرتو خیرون و ابقا، ول آخرتو خیرون و ابقا. شما فطرتاً چیز باقی رو دوست دارید نه فانی رو، و خیر رو دوست دارید نه شر رو. میگه خیر و باقی آخرته. پس رسیدیم به یه دستورالعمل عملی، یاد مرگ، یاد آخرت. این که آخرتی هست، این دستورالعمل انسان حرکت میده. بعدش هم میگه ان هذا لفی الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی. از زمان ابراهیم، از زمان موسی ما اینو گفتیم. حالا اینو دیگه خدا نگفته، من میگم کسی گوش نکرده. از اون موقع ما اینو گفتیم. بعد میگن اگر کسی سوره اعلا رو بخونه، گویا که صحف ابراهیم و تورات موسی رو خونده. این سندش هم این آیه است دیگه. اون معصومی که این روایت رو گفته از همین قرآن استفاده کرده، میگه ما این تو تورات گفتیم، تو صحف گفتیم. این سوره یعنی سوره اعلا یک دوره دستورالعمل سیر و سلوک عملیه، نه اینکه حالا مثلا آقا دنیا بعد از دست بکشی. خب چجوری دست بکشن؟ راهکار عملی میده. میگه شما مسافری، بل آخرت و خیران و ابقا، دنبال خیرین، دنبال باقین، آخرت باقیه دیگه. این راهشه. راهش اینه که انسان یه خلوتی برای خودش داشته باشه. امیرالمومنین به مالک اشتر میگه بهترین وقت تو برای خودت و خدا قرار بده. بهترین وقت سحرگاهانه. سحرگاهی که می آید نسیم کوی دل دارد، تو را باید که بر کویش بود هر دم نشیمن. سحرگاهان دیگه نه کسی با آدم کار داره، نه کسی میخواد چای برش بریزه، نه کسی میخواد غذا برش گرم کنه، نه تلویزیون داره سر صدا میکنه، نه سحره دیگه، همه تو خواب خودشونه. اون لحظه بهترین لحظه بین انسان و بین خداست. آدم یه چند لحظه بشینه، دو سه ثانیه، دو سه دقیقه با خدا حرف بزنه، بگه صبح از ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. اللهم صل علی محمد.